ساعت 16 در تهران، این صدای رادیو فرداست. بازار سهام پس از شوک اولیه در پی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال بهبود است. سازمان بین‌المللی انرژی میگوید میزان تولید نفت کشورهای اوپک در بالاترین سطح قرار دارد. و سفارت آمریکا در پایتخت تاجیکستان درباره احتمال وقوع عملیات تروریستی در اماکن پرجمعیت هشدار داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بازار جهانی سهام و دلار آمریکا پس از یک سقوط ناگهانی در پی اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری رو به بهبود است. روز پنجشنبه به گذشته یک روز از اعلام این خبر، ارزش دلار و قیمت نفت خام افزایش یافت. گزارش‌ها همچنین حاکی است که پس از سخنرانی آقای ترامپ در پی پیروزی و لحن مسالمت جویانه او، نگرانی بازار مالی بین‌المللی کاهش یافته است. دونالد ترامپ که به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا برگزیده شد، پیشتر در جریان کارزار انتخاباتی انتقادهای شدیدی را درباره قراردادهای مربوط به تجارت آزاد مطرح کرده بود. سازمان بین‌المللی انرژی میگوید میزان تولید نفت کشورهای عضو سازمان تولید کنندگان نفت اوپک در بالاترین سطح خود قرار دارد. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داد که مازاد تولید نفت توسط اوپک نگرانی ها از تأثیر آن برای بازار نفت در بهای نفت در بازار جهانی را افزایش داده، مگر آنکه کشورهای اوپک بر سر کاهش تولید به توافق برسند. بنابر اعلام سازمان بین‌المللی انرژی، 14 کشور عضو اوپک و در صدر آنها عراق و عربستان سعودی با رکوردی تازه در ماه اکتبر روزانه بیش از 33 میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید کردند. این سازمان افزوده است که برای برآورده کردن توافق‌های ماه سپتامبر گذشته در الجزایر، این کشورها باید کاهشی جدی در تولید نفت خود بدهند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه درباره نشست آتی اوپک گفته بود تحمل سختی‌های ناشی از کاهش قیمت نفت برای برخی کشورها کفایت می‌کند تا اوپک به سمت کاهش تولید واقعی یا جلوگیری از افزایش تولید گام بردارد. مازاد تولید اوپک در چند ماه اخیر موجب کاهش شدید قیمت نفت شده است. سفارت آمریکا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد به اطلاعاتی درباره احتمال وقوع عملیات تروریستی در اماکن پرجمعیت در این کشور و همچنین مرز با افغانستان دست یافته است. بیانیه سفارت آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شده به گروهایی که تروریستی خوانده اشاره کرده، اما از آنها نام نبرده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان در درگیری مداوم با قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان هستند. هشدار سفارت آمریکا در حالی منتشر شده که 6 روز دیگر قرار است برنامه‌های متنوعی در فضاهای عمومی از جمله پارک‌ها به مناسبت روز رئیس جمهور در تاجیکستان برگزار شود. حملات هوایی علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در یک سال گذشته که با هدایت آمریکا در عراق و سوریه انجام می‌شود، به کشته شدن 64 غیر نظامی و مجروح شدن 8 تن انجامیده است. با این آمار تازه مرکز فرماندهی آمریکا، تعداد کل کشته شدگان غیر نظامی به 119 نفر رسیده است. این مرکز می‌گوید همه مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان را انجام می‌دهد. اما بنابر گزارش گروه‌های ناظر مستقل، این حملات کشته شدن صدها نفر از غیر نظامیان منجر شده است. و اما روسیه از علاقمندی خود برای احیای برخی قراردادهای پیشین تسلیحاتی با ایران خبر داده است. همزمان مسکو تاکید کرده فروش سلاح به تهران ناقض محدودیت‌های موجود نخواهد بود. این در حالی است که چندی پیش سفیر ایران در روسیه ابراز امیدواری کرده بود روسیه حتی انواع تسلیحاتی که مستلزم دریافت مجوز شورای امنیت سازمان ملل است را به ایران تحویل دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
Александр Фомин, رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه، به روزنامه کامرسانت گفت مذاکره برای احیای قراردادهای پیشین و انعقاد قراردادهای جدید با ایران در جریان است و هر سلاحی که برای فروش ممنوع نیست در اختیار این کشور قرار خواهیم داد. او همچنین دوشنبه به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود روسیه و ایران در صددند مجموعه از قراردادهای پیشین تسلیحاتی را عملیاتی کنند. به گفته وی در برخی زمینه‌ها قراردادهای هست که مدت‌ها پیش امضا شده اما اجرای آن به حالت تعلیق درآمده بود و اکنون دو کشور می‌خواهند این قراردادها را احیا کنند و اجرای برخی از آنها نیز آغاز شده. وی افزود این تسلیحات شامل سلاح‌های گرم انفرادی و سلاح‌های غیرکشنده است. ایوان کانوالوف کارشناس نظامی همکاری های نظامی مسکو تهران را در رای دورنمای درخشان توصیف میکند.
кроме Китая и России нет никого, кто сможет обновить их парк вооружений. Потому что, во-первых,
زرادخانه ایران عمدتاً از تسلیحات کهنه و نمونه‌های گردبرداری شده تشکیل شده و برای بروز کردن و تکمیل این زرادخانه ایران ناچار است از روسیه یا چین کمک بگیرد. اکنون سهم ایران در همکاری‌های نظامی ما ناچیز است. اما اگر می‌خواهیم روابط خود را با این کشور گسترش دهیم، باید نیازهای تسلیحاتی تهران را تأمین کنیم. به ویژه که ظرفیت خرید سلاح در ایران بسیار بالاست.
خبرگزاری های ایرانی اواسط مرداد ماه گذشته از خرید کلاشنیکوف های AK-103 از روسیه خبر دادند. روسیه همچنین یک ماه پیش اعلام کرد روند تحویل سامانه های دفاع موشکی S-300 به ایران به پایان رسید. از سوی دیگر ایران می گوید درباره خرید جنگنده های سوخوسی با روسیه مذاکره می کند و پیش از آن نیز از تمایل برای خرید تانک T-90 خبر داده بود. هرچند متعاقباً اعلام شد تانک بهتر از T-90 در داخل تولید کرده. چندی پیش سرگی چیمیزف رئیس روستک که صدر کننده انحصاری تسلیحات روسی زیر نظر این سازمان فعالیت میکند اعلام کرد ایران خواهان خرید تسلیحات از روسیه به ارزش 8 میلیارد دلار است. اما به گفته وی تا زمانی که تحریم های تسلیحاتی علیه این کشور پابرجاست مسکو سلاح های تهاجمی به تهران نخواهد فروخت. الکساندر گولدز کارشناس نظامی فروش تسلیحات به ایران را موضوع پیچیده می داند.
Ни у кого не осталось иллюзий, что Россия образом сократит до минимума.
کمتر کسی در این توهم به سر میبرد که روسیه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است. اگر برای گسترش همکاری‌های نظامی با تهران تصمیم گیری شود، قطعنامه‌های شورای امنیت مانع فروش تسلیحات روسی به ایران نخواهد شد. اما مطمئن نیستم چنین تصمیمی اتخاذ شده. در وهله نخست به آن دلیل که فروش سلاح به ایران روابط پرچالش مسکو با سایر کشورهای منطقه را پیچیده‌تر نیز خواهد کرد. به عقیده من احتمال فروش تسلیحات پیشرفته به تهران همچنان ورق بازی و ابزار باجگیری مسکو
است.
روسیه همواره تأکید کرده ممنوعیتی برای فروش تسلیحات به ایران وجود ندارد و صرفاً در چارچوب برجام طی 5 سال فروش برخی تسلیحات نیازمند کسب مجوز شورای امنیت است. به تازگی مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی خاطر نشان کرد تهران امیدوار است که مسکو حتی تسلیحاتی که نیازمند دریافت مجوز از شورای امنیت است را به ایران تحویل دهد. او تشریح کرد انتظار داریم همکاری میان ایران و روسیه به چنان سطحی ارتقا یابد که دو طرف درباره فروش حجم بزرگی از تسلیحات به توافق برسند و با هم برای دریافت مجوز چنین معاملاتی به شورای امنیت مراجعه کنند. آمریکا برها تأکید کرده درخواست فروش تجهیزات نظامی به ایران را وتو خواهد کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که نزدیک به 2 ماه است فروش اینترنتی بلیط‌های نمایشگاه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برلین آغاز شده، یک نهاد مسئول آلمانی دیروز اعلام کرد این نمایشگاه در زمان تعیین شده برگزار نمی‌شود. پیش از این نیز انجمن هنرمندان نقاش در ایران در مورد ارسال 60 تابلوی نقاشی از آثار هنرمندان بین‌المللی و ایرانی به این نمایشگاه اعتراض کرده بود. در پاسخ به این نگرانی‌ها، وزیر خارجه آلمان در نامه جدید خود به محمد جواد ظریف اطمینان داده که این تابلوهای نقاشی پس از نمایش به ایران تحویل داده می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در دومین سفر خود به ایران موفق شد نظر مسئولان فرهنگی این کشور را به برپایی نمایشگاهی از گنجینه آثار مدرن نقاشان نام‌آور دنیا در برلین جلب کند. این مجموعه هنری بیش از 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه نظام پادشاهی در ایران خریداری شد و به این خاطر روزنامه‌های آلمان از این آثار نفیس و گرانبها به عنوان گنجینه فرح پهلوی یاد می‌کنند. ولی وی بارها گفته این گنجینه جزء ثروت ملی و متعلق به ملت ایران است. در این مجموعه آثاری از پابلو پیکاسو، ونسان ونگوگ، اندی وارهول، مارک شاگال، جکسون پولاک، کلود مونه، سالوادور دالی و شماری دیگر از نقاشان بزرگ دنیا که جملگی در بازار هنر جایگاه ویژه‌ای دارند دیده می شود. قرار است در نمایشگاه برلین 30 تابلوی نقاشی از این هنرمندان اروپایی و آمریکایی و 30 اثر هنری هم از نقاشان نوگرای ایرانی از جمله فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و فریده لاشایی به تماشا گذاشته شوند. تاریخ برپایی نمایشگاه برلین 14 آذر ماه امسال تعیین شده بود، ولی روز چهارشنبه خبرگزاری آلمان به نقل از بنیاد فرهنگی پروس برگزار کننده ی این نمایشگاه گزارش داد این رویداد بزرگ فرهنگی هنری در این تاریخ شروع به کار نمی کند، ولی با این حال پیش بینی کرده نمایشگاه گنجینه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در یکی از روزهای ماه آخر امسال یعنی دسامبر در برلین راه اندازی شود. بنیاد فرهنگی پروس در آلمان علت اصلی تأخیر در برگزاری این نمایشگاه را در تغییراتی که پس از برکناری علی جنتی وزیر پیشین ارشاد در این وزارت ایجاد شده ذکر کرده. این تأخیر در حالی اعلام شده که به خاطر استقبال فراوان دوستداران هنر نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورها از نمایشگاه برلین نزدیک به 2 ماه است فروش اینترنتی بلیت‌های این نمایشگاه دیدنی آغاز شده. پیش از این هم انجمن هنرمندان نقاش در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در تهران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت 60 تابلوی پیشگفته یادآور شده بود چه تضمینی وجود دارد این تابلوها سالم به ایران بازگردد و همچنین چه تضمین دیگری وجود دارد این آثار با رأی یک دادگاه خارجی به نفع دیگر کشورها مصادره نشود. در پاسخ به این گونه نگرانی ها فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در نامه‌ای به محمد جواد ظریف با اشاره به توافق به عمل آمده اطمینان داد 60 تابلوی ارسالی به برلین پس از نمایش به مقام های مسئول ایرانی تحویل داده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تابو
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایط اون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما من همچنان فرصت دارم تا شماره‌های پیامک گیر و پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. شماره پیامک گیر ما رو میتونید یادداشت کنید. 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. شماره پیامگیر ما رو هم که قاعدتاً باید بدونید 00420221122112. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با ما رادیو فردا و با ایستگاه پنج شنبه و فرشید منافی همراه بمونید.